این هم برنامه سعادت آباد که از پخش شبکه رادیو تهران تقدیم حضور شما عزیزان شد. 13:30 است و خوشحالیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه بعدی که مقرر هست تقدیم حضور شما عزیزان بشه، عنوانش هست گفتاور که به اتفاق میشنویم.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد، و این توفیق رو دارم که هر روز ساعت 13:30 در نیمه اول البته سال، در نیمه دوم سال ساعت 12 ظهر در خدمت شما باشم با حضور و مشارکت کارشناسان، صاحب نظران و گاهی مسئولان درباره موضوعاتی که دغدغه ذهنی شماست گفتگو کنم. یکی از مسائل و موضوعاتی که جامعه ما با اون مواجه هست و در برخی از شهرها بیشتر، در برخی از محله‌ها و مناطق هم بیشتر شایع هست، مسئله نگهداری حیوانات به ویژه سگ‌ها هست در خانه‌ها و بیرون بردن سگ‌ها و اون چیزی که به عنوان سگ‌گردانی در پارک‌ها و معابر از اون نام برده میشه. درباره این موضوع میتوان از زوایای مختلف و از ابعاد مختلفی صحبت کرد. شاید حدود یک سال قبل بود ما در برنامه گفتاورد با یکی از کارشناسانی که از قضا تخصص ایشون حقوق حیوانات بود، یعنی مسائل مربوط به حقوق حیوانات رو ایشون تعقیب می‌کردن که متاسفانه نام خوبشون رو فراموش کردم، گفتگو کردیم و چقدر مورد استقبال مخاطبان ما قرار گرفت، از این نظر که خیلی از مخاطبین از منظر رعایت حقوق حیوانات نقد داشتن به نگهداری از حیوانات خانگی از جمله سگ یا پدیده سگگردانی. امروز هم میخواییم باز درباره پدیده سگگردانی از منظر مسائل شهری و حقوق شهروندان صحبت بکنیم. به همین خاطر از جناب آقای دکتر سید مهدی صادقی، فعال اجتماعی که پیشتر هم بارها در برنامه گفتاورد به بهانه‌های مختلف در خدمتشون بودیم، دعوت کردیم و ایشان هم امروز در رادیو تهران حضور دارند و در استدیوی برنامه گفتاورد. آقای دکتر صادقی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون. امیدوارم که این بحثی که با هم دیگه میکنیم مطلوب نظر مخاطبینتون قرار بگیره ان شاء
الله. خیلی متشکرم. آقای دکتر صادقی، درباره پدیده سگگردانی یک نگاه رسمی وجود داره که ما نه قصد رد اون رو داریم، نه در قصد این هستش که اونو الان بخوایم اینجا ترویج بکنیم یا انکار بکنیم، اصلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم. اون نگاه رسمی این هستش که سگ موجود نجسی است از نظر شرعی فقهی و سگگردانی یک پدیده غربی وارداتی نامتناسب با فرهنگ ماست. ما اصلا در مورد این موضوع نمیخوایم بحث بکنیم، چون این یه بحثی است که باید در جای خودش به نظرم فقها بیان صحبت کنن، غرب‌شناسا بیان صحبت کنن، کسانی که با پدیده‌های غرب زدگی و اینها خیلی مخالف هستن و اینا، این یه بحث دیگه. من می‌خوام یه زاویه دیگه‌ای به پدیده سگگردانی بپردازیم و اون هم صحبت کنیم. آیا سگگردانی، سوال این هست، آیا سگگردانی جزو حقوق شهروندانه که یه شهروندی بگه که من حقم سگ داشته باشم و سگم رو در پارک در خیابون بگردونم، یا نه سگگردانی میتواند ناقض حقوق شهروندان باشد، مانع آرامش و آسایش و امنیت مردم در شهر باشد، در ساختمان ها باشد و به ویژه بچه ها و زنان؟
خب اولا من تشکر میکنم به واسطه پرداختن به این موضوع که خب یک موضوع جدیه که الان جامعه به شدت در موردش گفتگو میشه و موضوعاتی که به نظرم میاد که جای بحث زیاد داره. من قبل از هر چیزی نکته که شما گفتید به نظر من نکته خوبیه. حتی قبل از اینکه کارم شروع بشه با هم دیگه گپ که میزدیم، این نکته به نظر من اتفاق خوبیه که ما میخوایم به موضوعی بپردازیم که تخصصمون تا یه حدی هست و حالا نمیخوایم موضوعات فقهی رو مطرح بکنیم. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم یه نکته رو عرض بکنم و اون اینکه همونجور که حتما از تالی و شنوندگانتون هم میدونن، بارها ما در مورد خدمات و اتفاقات خوبی که در حوزه این موجود افتاده، مثلا تو موضوعات مختلفی مثل زلزله، مثل پیدا کردن موارد قاچاق، مواد مخدر، واقعا احساس میکنیم که سگ خدمات ویژه‌ای هم داشته. داستانهای متعددی هم تو این قضیه خوندیم. ما الان نمیخوایم در رابطه با این موضوع بحث بکنیم. من فکر میکنم که بیشتر از هر چیزی الان ما موضوع جدیمون اینه که دخالت انسان در نگهداری و اکوسیستم سگ رو میخوایم بررسی بکنیم و بگیم که این دخالت باعث شده که چه اتفاقی بیفته، که آیا این روند مطلوب هست یا نیست. من باید اینجا عرض بکنم که شاید این اتفاقات اخیر مثل سگ‌های ولگردی که باعث تنش‌هایی شده توی جامعه و اتفاقات ناگواری هم رقم زده، نتیجه دخالت‌های بی‌موردی بوده که شاید خیلی از متخصصین هم بهش تاکید داشتن که نبایستی با غذا دادن به سگ‌ها باعث رشد بیش از حد اونها بشیم و تعددشون. حتما شما می‌دونید که سگ‌ها وقتی که غذای مناسب داشته باشن و نگرانی از نگهداری توله هاشون نداشته باشن، به شدت توله آوریشون بالا میره و آماری که میدن مثلا میگن از هر تقریبا 100 تا سگ ماده چیزی هلوهوش 2600 توله سگ ممکنه که به وجود بیاد و این آمار شگفت انگیزیه.
در چه بازه زمانی؟
در طول عمرشون.
یه دونه سگ ماده اگر
100 تا سگ ماده
100 تا سگ
میتونه 2600 یا 800 تا سگ رو به دنیا بیاره.
یعنی هر سگ حدود 26 تا
بله. حالا این رو به این جمع می‌بندم به خاطر اینکه به واسطه نژاد و اینا یه میانگینی رو گرفتن دیگه. که بله
به طور متوسط
بله. و این خب یه آمار خیلی درشتیه، یعنی این نشون میده که ما با یک هیجانی تو این قضیه میتونیم مواجه بشیم اگر که بی دلیل دخالت‌های خودمون رو تو بحث اکوسیستم ادامه بدیم. و حالا از باب این که خیلی همون از باب عدم آگاهی وارد بحث غذا دادن به این حیوانات بشن یا شرایطی رو ایجاد بکنن که این حیوانات شرایط طبیعی خودشون رو از دست بدن و فضای شهری رو انتخاب بکنن برای زندگی کردن. همونجور که حتما حضرت عالی هم میدونی، سگ‌های ولگرد معمولاً در طبیعت تمایلی به حضور در بین اجتماع ندارن، در بین مردم ندارن، ولی الان شما میبینید به خاطر همین تغذیه که اتفاق داره میفته این فضا خیلی پررنگ تره. من میخوام یه موضوعی رو عرض بکنم، چون حالا نگاه خودم معمولا نگاه اجتماعیه به موضوع سگ. میخوام بپردازم به این که از نگاه من چرا نگهداری سگ موزلات زیادی داره و حتی با بحث موضوع بسیار رفتار انسانی یا انسان دوستانه بودن این رفتار تناقضاتی داره. همجور که حضرت‌عالی هم فرمودید، من فکر میکنم که زندگی با سگ یک موضوعیه که بیشتر وارداتیه، یعنی ما واقعا با این فرهنگ بزرگ نشدیم. ما سابقا سگهایی که داشتیم سگهای نگهبان بودن، سگ چوپان بوده و هر اتفاقی هم که افتاده تو این حوزه ها بوده. اما به واسطه این که بعضی از اتفاقات و رویدادها رو ما در جامعه خودمون به یه معنای وارداتی میدونیم، این اتفاق تو جامعه ما هم به صورت پررنگی افتاد و سگ وارد خانه ها شد و این اتفاق من فکر میکنم که یه بخشیش برمیگره به این که موضوعی که باید بهش بپردازیم این که واقعا آیا ما در نگهداری سگ حقوق حیوانات رو رعایت میکنیم یا نه. این که مثلا شما نگاه میکنید ببینید که نگهداری یک سگ به صورت عادی در یک کشور اروپایی چیزی بین 300 تا 500 دلار در ماه هزینه داره، آیا ما توان پرداخت هزینه های اینجوری رو داریم یا نه، یا آیا ما میتوانیم شرایط رو برای یک موجودی به اسم سگ در منزل، اون هم حالا متاسفانه از قضا این فضا از خونه‌های ویلایی وارد آپارتمان‌ها شده و سگ‌ها محدودتر شدن. من می‌خوام بگم که ما یه جایی داریم خودخواهانه به موضوع سگ نگاه می‌کنیم، یعنی نگهداری سگ به یه معنای واقعا خودخواهانه است. دلیلش هم اینه که حتما شما می‌دونید
از حیوان دوستی نیست،
نه
از خودخواهیه.
آره، یعنی این که خودمون دوست داریم یک شرایطی رو، شرایط ایدئال و لذت بخشی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، ولی خب نگهداری یه سگ توی آپارتمان قطعا لطمه به این سگ خواهد زد. حالا من میخوام یه نکته دیگه رو عرض بکنم، و اون که شما وقتی دقت میکنید خب این هزینه های بالا، نگهداریش، بحث بهداشتش، وقتی ما نمیتونیم اینا رو، این شرایط رو رعایت بکنیم، خب قطعا موضوعات بهداشتی برای خانواده ها اتفاق میفته و این میتونه خودش دردسرزا بشه. من یه نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم. متاسفانه در بسیاری از جوامع البته اینجوریه که بعضی از کالاها و بعضی از اشیا جایگاه کاربردی خودشون رو از دست میدن و تبدیل میشن به یک موضوع به اصطلاح جایگاه اجتماعی، یک پرستیج. مثال براتون میزنم، مثلا وقتی من موبایلم داره خدماتی رو که لازم دارم به من میده، وقتی میرم آخرین مدل یک موبایل رو میگیرم، احساسم اینه که فردی که با من برخورد داره تو دیدن این موبایل احساس بکنه که من از یک به اصطلاح برد طبقاتی برخوردارم و یک توان طبقاتی حداقل از لحاظ اقتصادی برخوردارم. متاسفانه حوزه نگهداری سگ هم به یه همچین موضوعی تبدیل شده. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که سابقا فقط ما توی طبقات مرفه این اتفاق رو میدیدیم، امروز داریم میبینیم که توی مجموعه هایی که تو خانواده هایی که شاید از لحاظ درآمدی درآمد قابل توجهی ندارن هم این موضوع داره بولد میشه و بعضی ها نگهداری، مثلا شما سابقا یه سگ رو تو سگگردانی وقتی تو ماشین هم میشد تو ماشین های مدل بالا میدیدید، امروز مثلا تو یه پراید مدل پایین هم شما میتونید یه همچین پدیده رو ببینید،
یا در محله و بله. مناطقی که به طور طبیعی نمیتونن متمول تلقی بشن،
بله. یا از پس هزینه های معمول نگهداری یک سگ بله بر بیان بله. پس بنابراین این متاسفانه ما دوچار یک موزلی شدیم که سگگردانی به یک پرستیژی هم تبدیل شده. من فکر میکنم که ما بایستی به موضوع فرهنگی بپردازیم. کار فرهنگی همیشه به نظر من مطلوب تره تا کار انتظامی.
یعنی چی کار بکنیم آقای دکتر صادقی؟ ببینید، همون طبق نکته‌ای که اول برنامه من اشاره کردم و شما هم اشاره فرمودید، به هر صورت باید چه کار کرد؟ یعنی حتی اگر از منظرهایی که شما الان گفتید، بحث حقوق حیوانات، بحث مسائل فرهنگی، بحث حتی مسائل اقتصادی، بحث مسائل مربوط به محیط زیست حیوانات و محیط زیست انسان، از هر جنبه‌ای که نگاه کنیم، من شما رو تو دسته افرادی قرار میدم که خارج از حتی مسائل حالا شرعی با پدیده نگهداری سگ در خانه و سگگردانی در معابر عمومی مخالف هستید. اما این مخالف بودن میتونه شکل‌های مختلفی بروز پیدا بکنه. یه روشش این هستش که ما دوباره یه دیواری کوتاه‌تر از نیروی انتظامی پیدا نکنیم و بگیم نیروی انتظامی باید با پدیده سگگردانی مقابله کنه، یا حالا مثلا روش‌های این چنینی. شما فکر می‌کنید باید چی کار کرد که این اتفاق شیوع پیدا نکنه در جامعه ما؟
ببینید، من فکر می‌کنم که پیش نیازهای زیادی می‌خواد این موضوع. اولا خب بالاخره بحث آگاهی بخشی مثل برنامه شما، برنامه هایی که میتونه تو این زمینه ساخته بشه، میتونه خیلی کمک بکنه. من هم معتقدم که کار فرهنگی و موزلاتی که تو موضوع بحث فرهنگ وجود داره اصلا راهکاری غیر از فرهنگ نداره. یعنی یه مثالی میزنم همیشه، حالا یه موقعی سر کلاس هم میگم به بچه ها، میگم که شما فکر بکنید یه کامپیوتری از نظر نرم افزاری مشکل پیدا کرده، هر چقدر شما پیشگوشتی و آچار داشته باشید قطعا مشکل این کامپیوتر رو نمیتونید حل بکنید، چون ابزارش ابزار درستی نیست. پس بنابراین شما بایستی به این بپردازید که ابزار مناسبش رو پیدا بکنید. وقتی شما میایید مثلا فکر میکنید میگید که یعنی میخواید به این موضوع بپردازیم، من فکر میکنم بعد پیش نیازهاش رو ببینیم. موضوعات مختلفی باعث میشن که خب موضوع سرگردانی پررنگ بشه. باید ببینیم که یعنی آسیب شناسی بکنیم، ببینیم چه کار میشه کرد، چه موضوعاتی رو میشه مطرح کرد و چجوری میشه تو این قضیه کمک کرد که این موضوع کمرنگ تر بشه. مثلا شما وقتی که بحث حقوق حیوانات رو مطرح میکنید، این من فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه. همین که بگیم یک سگ نیازهایی داره که یک آدم با مثلا حقوق مثلا 15 میلیونی هم نمیتونه پسش بر بیاد. یا مثلا این باعث میشه که شما وقتی یه سگ دارید، آدمهای اطرافتون وقتی بهتون نگاه میکنن احساسشون این باشه که داری لطمه میزنی به این سگ و زندگی دیگران و زندگی خودت. پس بنابراین قبحی رو ایجاد میکنی که اون آدم از این قبح نتونه به راحتی بگذره. یه زمانی من یادم هستش که وقتی یه نفر جریمه به سر نیروی انتظامی جریمهش میکرد، برگه جریمه زیر شیشه برفا کن میذاش، اون آدمه برای اینکه مظلوم نمایی بکنه به همه نشون بده که من جریمه شدم، با همون برگه تو شهر میچرخید، همه هم دلسوزی میکردن. امروز دیگه وقتی کسی جریمه میشه سعی میکنه که از کنار ماشینش یواش رد بشه، برگه رو برداره که کسی متوجه نشه جریمه شده. ببینید این فاصله رو
جریمه شدن مثلا قبح پیدا کرده.
بله، به نظر من این قبح ایجاد شده. من میخوام بگم اگر که ما یه مقداری دغدغه‌مون رو منطقی مطرح بکنیم با مخاطب خودمون، مخاطبی که علاقه‌مند به این موضوعه، شاید بهتر نتیجه بگیریم. مثلا اگر که یه نفر که علاقه‌مند به سگه بدونه که بایستی شرایطش رو مهیا بکنه و این شرایط چی هست، چقدر میتونه گستردگی داشته باشه، این جرأت رو شاید پیدا نکنه. من چند وقت پیش بله. یکی از دوستانم یه نکته‌ای میگفت، داشتیم در مورد سگ صحبت میکردیم، مخصوصا برای همین قضیه دوتا بچه‌ای که سگ بهشون حمله کرده بود. بعد به من میگفت که مجردم هست، از دوستان قدیمیم هم هستش، مجرده. به من میگفت تو نمیدونی چقدر لذت بخشه این داشتن سگ. من بهش گفتم تو شایدم تو تجربه زندگی مشترک رو پیدا نکردی و بدونی که زندگی مشترک داشتن، فرزند آوری، داشتن فرزند چقدر میتونه تو رو از این فضای فاصله بده و اون خلاهایی که تو فکر میکنی تو این قضیه داری پر میکنی رو به نظر من جایگزینای خوبی برات باشه. واقعا تو این قضیه من فکر میکنم که یه مقداری ما تعلل کردیم. الان خود کشورهای اروپایی، آمریکا دارن تلاش میکنن که موضوع فرزندآوری رو به عنوان موضوع اول مطرح بکنن. من جالبه یه تحلیلی چند وقت پیش میخوندم در رابطه با یه انیمیشنی به اسم بچه رئیس، مخصوصا قسمت اولشون، نمیدونم الان سال دیدید یا نه، که باعث شد که من برم ببینمش. خب موضوع جالب بود، داستان یه بچه ساخته شده توسط شرکتی که داره میاد و میخواد تلاش بکنه که به اصطلاح کاری که کاراکتر بد این فیلم میخواد انجام بده و اون اینه که سگها رو جایگزین، اونم سگهای نامیرا رو جایگزین به اصطلاح بچه‌ها بکنه، رو جلوش رو بگیرن. خب این نشون میده که غرب هم به این نتیجه رسیده. شما چند وقت پیش نمیدونم شنیدید یا نه، پاپ در رابطه با این موضوع اصلا سخنرانی کرد که نگهداری سگ داره جایگزین بچه آوری میشه و این میتونه شأنیت انسان رو که یک بخشیش شأنیت پدر بودن و مادر بودن رو هستش رو زیر سوال ببره.
افرادی هستن که ترجیح میدن حالا به هر دلیلی که نمیتونن ازدواج کنن یا بیوه شدن یا همسرشون رو از دست دادن، یک سگ رو جایگزین میکنن که تنها نباشن.
دقیقاً همینجوری.
اینم موزل هست. این که شما اشاره کردین به عنوان کار فرهنگی، حرف درستیه. این راهبرد اسمش رو نبر و درباره این موضوع صحبت نکنیم، واقعا این راهبرد جواب نمیده در جامعه ما که مسائل جدید، حالا نه من که میخوام کلمه معضل رو به کار ببرم، دقیق واژه‌ام انتخاب میکنم، میگم مسئله جدید، مسائل جدید شکل میگیره، واقعا این راهبرد جواب نمیده. شاید ما اگه در مورد همین پدیده سگگردانی، بحث نگهداری سگ، حیوانات خانگی در رسانه هامون، در دانشگاه هامون، در
مدارسمون، در محافل عمومیمون بیشتر صحبت می‌کردیم تا الان رو دارم عرض می‌کنم. و از این به بعد بیشتر صحبت کنیم و اجازه بدیم که همه هم حرف بزنن، همه گفتگو کنن، مخالفین، موافقین، حتی اونایی که الان ما اینجا دردشون کردیم، همه اینا بیان حرفاشونو بزنن و در مقابل دیگران هم حرفاشونو بزنن. من فکر کنم خیلی تأثیرگذار خواهد شد که رفتارها به هنجارتر بشه. الان ندانستن داره خیلی بلا سر ما میاره، چون یه موضوع دیگه یه من نمیخوام واقعا الان بهش ورود کنم، ولی اون چیزی که اول برنامه شما گفتید، همین قضا دادن به سگهای ولگرد در معابر و در حاشیه شهرها، واقعا یه مسئلهیه که هنوز یک اجماعی ایجاد نشده، یا دست کم اگر یک نظر کارشناسی دقیقی وجود داره اون نظر نتونسته گفتمان اجتماعی ما بشه که ما بالاخره باید به سگای ولگرد غذا بدیم یا ندیم، به گربه ها باید غذا بدیم یا ندیم. و این باعث شده که ما دچار سرگردونی هستیم. الان گروه هایی هستن، از به ویژه خانوم ها هستن که خب مهربانترن، دلرحمترن، تو پارک ها شما دیدید، من میبینم اصلا یه کلونی هایی دارن، غذا میرن تهیه میکنن، چقدر هزینه میکنن، پول میذارن، صندوق مشترک دارن، به سگ و گربه ها غذا میدن. بعد یه عده دیگه مثلا تو فضا مجازی هم میگن این کارو نکنید، این باعث گرفتاری میشه، باعث دردسر میشه. چرا همچین اتفاقی افتاده؟ گفتگو نمیکنیم درباره این مسائل. قبول داری؟
بله بله. ما یکی از مشکلاتمون اینه که بعضی موقعا میخوام از کنار، حالا به قول شما مسئله، و شاید از نگاه من به معنای موزل بگذریم. من یه خاطری براتون بگم. من معمولا تو خانواده مثلا وقتی یه مشکلی برای ما پیش می اومد، سرماخوردگی بود، دردی توی قسمت بدنمون بود، وقتی به مادرم میگفتم همیشه مامانم میگفت مثلا منم گرفته بودم حل شد. و همیشه ما از کنار دردهامون میگذشتیم. یه جایی رسیدیم به اینجا که واقعا باید ورود پیدا بکنیم و حلش بکنیم، و اگه حلش نکنیم ممکنه اون مشکل، اون مسئله، اون موزل بزرگتر بشه و گریبانمون رو بگیره. من اگر بخوام یه نقدی به این قضیه داشته باشم، من فکر میکنم که یه مقداری اون بحث انسانی رو اگر بخوایم مراعات بکنیم و حقوق حیوانات رو هم بخوایم در نظر بگیریم، این بخش رو میتونه کمک بکنه که هر کسی وارد این موضوع نشه. من میخوام بگم که اگر این گونه به قضایا نگاه بکنیم، شاید این مشکل حل بشه. حتی من میخوام یه چیز دیگه بگم. اگر قراره یه نفر، من به شدت اعتقاد دارم که با خرید و فروش سگ باید مقابله کرد.
آها، آفرین.
این بحث خیلی جدیه
و تقریبا همه مدافعین حقوق حیوانات در این موضوع با هم اشتراک
بله.
نظر دارن.
دلیلش هم اینه. الان متاسفانه شما تو طول کشی که دارید میبینید، متاسفانه بسیاری از سگ هایی که این اتفاق براشون میفته به خاطر ندانم کاری هایی که در کنار این قضیه هستش، عدم تخصصی که وجود داره، شما نگاه میکنید که توله های نابینا به دنیا میان، توله های ناقص به دنیا میان.
بله.
و چون معمولا هم مخاطبین این اتفاق کسایی که سگ نگهداری میکنن آدم هایی هستن که همونجور که عرض کردم بعضیاشون خودخواهانه دارن به موضوع نگاه میکنن، حاضر به نگهداری یه سگی که مثلا یک مشکل اینجوری هم داره که نیستن، دوست دارن زیباترین سگ رو داشته باشن. پس بنابراین شما میبینید که این سگها لطمه میبینن، و دقیقا اینجاست که ما میگیم که حقوق به صلاح حیوانات رعایت نمیشود. پس بنابراین ما یه بخشی هم که داریم اینه که اگر خرید و فروش سگ رو جلوش رو بگیرن. من فکر میکنم که جامعه امروز یه مشکل بزرگی که داره اینه که شاید اگر بخوام بله. دقیق تر بگم اینه که بدون اینکه دیگران رو در نظر بگیره، کسی که داره سگ نگهداری میکنه بدون اینکه حقوق دیگران رو در نظر بگیره، به خودش اجازه میده سگ رو تو همه جاهایی که میره ببره. شما حتی تو غرب هم این اتفاق نمیتونه بیفته. سگ محدودیت هایی داره.
بله، بله.
نگهداری ازش باید به صورت خاص باشه. اگر تو پارکی میبرنش فضولاتش باید جمع آوری بشه.
بله،
کیسه های
بله.
مخصوص داره. و شما میبینید که یه بخشی از این کار رو ما گرفتیم که همون بحث سگگردانیه.
بله، بله.
بخشای عمدهش که باید مراعات بشه متاسفانه این اتفاق در موردش.
بله. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم، بحث خرید و فروش سگ. متاسفانه در کشور ما الان یه بازار مکاره‌ای هم تو این حوزه شکل گرفته، به وجود فضای مجازی که بسیار منزجر کننده هست، اون طول کشی هایی که واقعا بزرگترین ظلم به این حیوانات هست، با منافع مالی و مادی عده‌ای این کار بیرحمانه رو دارن انجام میدن. در کشورهایی که اتفاقا سگ بسیار احترامم داره این اتفاق نمیفته، یعنی اونجا جاهای مخصوصی هست که تحت نظر دامپزشکا و تحت نظر متخصصین سگ‌ها نگهداری میشن، ولی خب این همون دیگه، همون ندانستن، همون گفتگو نکردن و جهالت باعث میشه که این همه ما نابسامانی داریم. هر پدیده‌ای وارد میشه دچار این همه گرفتاری میشیم که الان تونستیم در این برنامه به برخی از اونها اشاره بکنیم و از شما هم سپاسگزارم.
من فقط یه نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید و تمام.
بله، چون این به نظرم الان تو خیلی از کشورها بسیاری از نژادها برای نگهداری در خانه ممنوعه. شما الان نگاه میکنید میبینید که این ممنوعیت اصلا وجود نداره، چون بله. واقعیتش اینه که ما براش قوانینی وضع نکردیم. بله. پس بنابراین اینا همه میتونه لطمه بزنه و میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه. من هم ممنونم از
درود بر شما
که کردیم، خیلی لذت بردم. متشکرم از شما.
از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید، تماس بگیرید، نظرات خودتون رو به ما بگید. ما رو هم در فضای مجازی و صفحاتی که در فضای مجازی داریم پیگیری بکنید و نظرات و پیشنهادها و سوژه های شما حتما استقبال خواهیم کرد و روی چشم اون رو قرار می دهیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یه دلنوشته قدیمی هست که میگه آدم کتاب نیست که صفحه 153 رو نشونه بذاری و بری و بعدها برگردی روی صفحه 153 روی قفس منتظرت باشه. آدمه، میره، تغییر میکنه. هوای هم دیگری داشته باشید. نوبت اول برنامه شبکه رادیو تهران همین در همین لحظات به پایان رسید و من فرتوش فرهاد به اتفاق همکاران خوبم امیر بنی هاشمی تهیه کننده، آقای سید حسینی صدا بردار و قائم حاصل مهری هماهنگی از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم، ولی دعوت میکنم که با ادامه برنامه های رادیو تهران در نوبت دوم همراه بشید. Oh,